السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، بلغ بإيماني أكمل الإيمان، وجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. موضوع سخن درباره این جمله چهارم از مقدمه 20 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود، یعنی مسئله تحسین الاعمال، زیباسازی عمل، کیفی سازی عمل و بردن اعمالمون به سوی بهترین وضعیت ممکن. داشتیم به این سوال پاسخ میگفتیم که چه کنیم تا اعمال ما به حسن آراسته بشه و دائم بر درجات حسنش هم افزوده بشه. خب به نظر رسید که بر اساس آیات کریمه قرآنی و کلمات اهل بیت علیهم السلام ما میتونیم قواعدی رو استنباط کنیم و اصولی رو استخراج کنیم که با تکیه بر این قواعد و اصول و اینها رو به عنوان راهنما قرار دادن در مسیر عمل در زندگی به اون سوال پاسخ بگیم. یعنی با استفاده از این قواعد ما در واقع اون کیفیت بخشی به اعمالمون رو و بردن اعمال به سوی احسن الاعمال که در این دعا تمنا میشه و خواسته میشه، این رو بهش تحقق ببخشیم. 5 قاعده رو مباحثه کردیم. اول قاعده تقوا بود، هماهنگی عمل با نقشه رضای الهی. دوم قاعده اخلاص بود، یعنی تصفیه عمل در مرتبه انگیزه و رسیدگی به روح عمل که این هماهنگ باشه با توحید عملی و خالص سازیش. سوم عبارت بود از احکام العمل، یعنی اتقان، قاعده اتقان بود، اینکه انسان به تعبیر حالا شناخته شده خودمون وجدان کاری داشته باشه و کار رو در محکمترین شکل ممکنش انجام بده. 4 مداومت و استقامت بود، یعنی انسان کاری رو که شروع میکنه ادامه بده تا به اون هدف نهایی برسه. خود این استقامت و مداومت هم شد قاعده 4. عرض کردیم حداقل طبق روایت حداقل 1 سال کاری رو که شما شروع میکنین 1 سال حضرت فرمودن ادامه بدید تا با لیلة القدر اصابت کنه و به این ترتیب شما بتونید از اون فیض عظمای بالاخره خیر من الف شهر بهره مند میشه. و بالاخره قاعده 5 عبارت بود از قاعده اعتدال، همون خیر الامور اوسطها و نگه داشتن حد وسط و پرهیز از افراط و تفرید. این 5 قاعده بود که ما تا به حال مباحثه کردیم. امروز به توفیق الهی چند قاعده دیگر رو انشاءالله بهش میپردازیم، اگرچه خاطر عزیزان هست که بین این قواعدی که ما عرض میکنیم کاملا ارتباط وجود داره، یعنی اینها بینشون نسبت برقراره، از هم جدا نیستن، مخصوصا بعضی با بعضی دیگر پیوندشون خیلی عمیقه، مثل قاعده تقوا و قاعده اخلاص. اونا خیلی با هم دیگه به شکلی که گفتیم گویا رابطه عموم و خصوص مطلق باشه بینشون، یعنی اخلاص در واقع یک فرعی از تقواست و ناظر به محتوای عمل در این حد. قواعدی رو هم که من امروز خدمتون تقدیم میکنم باز این ویژگی رو داره. حالا ببینیم مباحثه به چه ترتیبی پیش خواهد رفت. ببینید قاعده ششم که برای حسن عمل و رفتن به سوی احسن الاعمال به ما بسیار کمک میکنه و بسیار قاعده اساسی هست، قاعده عمل مبتنی بر علمه. یعنی از روی آگاهی عمل کردن و در هر کاری که انسان میخواد انجام بده آگاهی متناسب با اون عمل رو به دست بیاره. این یک مسئله بسیار مهم و اساسیه که انسان از قرآن کریم از روایات استفاده میکنه، المعرفه ثم العمل، العلم ثم العمل. اول آگاهی اونگاه اقدام. باید کاملا انسان توی یک فضای روشنی اقدام کنه و عمل کنه. اینجا اون علم توصیف میشه به علم نافع. یه تقسیمی داریم در مباحث این که خب چه علمی؟ اتفاق سودمندترین علم و آگاهی اون علمیه که در عمل شما رو راهنمایی کنه و محیط عمل شما رو روشن کنه، مثل یه چراغی که بیفته تو میدان اقدام شما و اقدام شما رو کاملا به شما نشان بده، یعنی ابعادش رو، اضلاعش رو، محیطش رو، اینا رو برای شما کاملا رو روشن کنه. این اصلا ویژگی علم هم اساسا همین روشن کردن و نورافکن انداختن و بالاخره کمک بکنه به شما و به هر کسی که بتونه در محیط کاملا بالاخره شفاف عمل کنه. خب این تا اونجا میره که در روایات ما در موضوع مثلا مباحث مربوط به مکاسب و متاجر با صراحت میگن الفقه ثم المتجر. یعنی شما اگه بخواید برید مثلا وارد کار اقتصادی بشید، اول باید آگاهی های دینی متناسب با اون میدان اقدامتون رو کاملا به دست بیارید که ازش اینجا تعبیر میشه به فقه، اونگاه برید وارد کار تجاری بشید. چون اگر این کار رو نکنید شما مبتلا میشید به انواع و اقسام محرمات و گناه و میفتید تو بافت، گرفتار میشید به مسئله ربا و آدم بدون که خودش توجه داشته باشه میبینید به تضییع حقوق مردم و زیر پا گذاشتن حقوق الهی و اینهاست، تو بازار وایستاده داره به حسب ظاهر تجارت میکنه و میخواد یه نون حلالی در بیاره، ولی به خاطر اینکه این تجارتش مبتنی بر آگاهی های لازم و ضروری و در جدی که اینجا ازش به فقه تعبیر میشه و اونم فقه همین متاجر و مکاسب و ایناست، چون اینها رو ازش آگاه نیست، این حدود رو کاملا نمیشناسه، مبتلا میشه به دشواری های بزن گفتن الفقه ثم المتجر. اون وقتا کاسبا که به این چیزا تقید داشتن و دیانت یه مقدار مثلا درشون رونق بیشتری داشت، اینا تمامشون میرفتن باب مکاسب و متاجر رو نزد علما تلمذ میکردن در حد یک طلبه‌ای که الان مثلا تا پایه مثلا 4 و 5 میخونه اینا درس میخوندن واقعا، برای اینکه این صلاحیت پیدا کنه که بره تو بازار وایسه مثلا پشت این خلاصه دخل و مشغول کاسبی بشه. اینا بوده لذا این کلمه، این که گفتیم العلم ثم العمل، مثلا در این موضوع خاصی که الان مثال زدیم که عبارت باشد از باب مثلا تجارت و کسب و امثال اینها میشد الفقه این روایته. الفقه ثم المتجر، اول باید بیاموزید بعد برید وارد کاسبی بشید. خب اون قاعده عام یک سلسله قواعد خاص هم در هر موضوعی پیدا میکنه. به من و شما خیلی صریح قرآن کریم یه هشدار باش میده که خیلی دامنش البته وسیعه. اون هشدار باش اینه که فرمود ولا تقفو ما لیس لک به علم، دنبال اون کاری که نسبت بهش آگاهی های لازم رو نداری نیفت. لا تقفو، این از قفا رفتن یعنی پشت سر حرکت کردن. ما یعنی اون هر چیزی، هر عملی که لیس لک به علم، اون چیزی رو که بهش علم نداری پشت سرش راه نیفت، یعنی وارد اقدامش نشو، ازش تبعیت نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرمود فقط اینو بدونید هر عملی رو که شما انجام بدید فردا باید پاسخگو باشید، چه شنوایی باشه، چه از نوع شنیداری باشه، چه از نوع خدمتتون عرض کنم دیداری باشه، چه از نوع باورها باشه، یعنی حتی عمل جوانهی، یعنی اون کار دل دیگه. والفؤاد کل اولئک، یعنی از دل شما میپرسن، همه اینا مورد سوال قرار میگیره. کل اولئک کان عنه مسئول. در هر صورت مسئله البته جزء شاید واضحات باشه، منتها جزء واضحاتی است که گاهی ما بهش عمل نمی کنیم. این که انسان در هر کاری واقعا اون آگاهی های لازم، تخصص های لازم، مطالعات لازم اینا رو باید فراهم کنه و بعد وارد اون میدان بشه، این چیزیست که اگر بهش عمل بشه کیفیت اعمال رو به شدت ارتقا میده. اون عمل حسن عمل موصوف به حسن میشه و قیمت پیدا میکنه، خود این عامل هم قیمت پیدا میکنه و بعد اون محصول اون عمل هم خیلی ارزشمند میشه. حالا عمل هر چی باشه از انواع و اقسامش دیگه هیچ فرقی نمیکنه. لذا امام باقر علیه السلام خیلی صریح فرمودن لا یقبل عمل، لا یقبل عمل الا به معرفه. کلمه معرفت هم میدونید ادق از علمه، دقیق تر از علمه. وقتی سخن از معرفت به میان میاد به معنای شناخت دقیق و جزئیه، یعنی شما اینکه از کلیات اون کار آگاه باشید کافی نیست، باید نسبت به جزئیات اون عملی که میخواید انجام بدید آگاهی پیدا کنید، این میشه معرفت. لا یقبل عمل الا به معرفه، ولا معرفه یعنی ولا یقبل معرفتون الا به عمل. اینجوری بله معرفت هم تا به عمل تبدیل نشه باز مورد قبول نیست، نه عمل بدون معرفت مورد پذیرشه خدای متعال، و نه معرفت بدون اینکه به عمل منجر بشه مورد پذیرشه. این هم لطیفه ها، ولا معرفه الا به عمل. این اون چیزی که معرفت شما رو کامل میکنه عمله. عمل هم البته دایرش وسیعه. مثلا فرض بفرمایید که در موضوع مربوط به عقاید عمل بهش باور بهشه، چون منطقه عملش در درجه اول منطقه باورهاست، قلبه. این برسه به قلب اونجا بشینه، شما به این معرفت، معرفت مثلا توحیدی عمل کردید، نسبت به معاد عمل کردید. مثال خاصش تو اون منطقه است. و من عرفه دلته معرفته على العمل. جالبه از یه جمله، از یه منظر دیگه حضرت فرمودن خود شناخت و معرفت و آگاهی ها و تخصص ها و مطالعاتی که شما در اون موضوع مورد نظر دارید، خود این اتفاقا شخص رو هدایت میکنه به سوی عمل، یعنی به نظر میرسه که برمیانگیزه، یک نوع مشوق برای عمل هم هست. نهایت هم حضرت خیال همه راحت کردن و من لم یعرف فلا عمل له. این همون جمله اولی است، که فهمدن لا یقبل عملون الا به معرفه، اینجا دیگه خیال همه راحت کرد. فهمدن کسی که نمیشناسه و علم لازم رو نداره اصلا این عمل نداره. عمل نداره، فلا عمل الله یعنی فلا عمل مقبول. و عمل که انجام میده به خیلی کاری، اما عملش مقبول نیست. این روایت مشهور رو هم شما خاطر نازنینتون هست که از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن العاملو علی غیر بصیرتن. اینجا کلمه بصیرت استفاده شده به جای، یعنی همین معرفت همینه، اون تو معرفت وقتی که به یک نوع شهود میرسه اسمش میشه بصیرت. یعنی شما اینقدر موضوع رو میشناسی که کاملا او رو میبینی، این میشه بصیرت. حضرت فرمودن العامل و علی غیر بصیرتن، کسی که بدون اون بصیرت لازم و آگاهی های لازم، اونم آگاهی های به تعبیر خودمون میدانی شهودی کاربردی، کسائر علی غیر طریق، مثل اون کسیه که خلاصه میخواد به سمت یک مقصدی حرکت کنه، از یه راه دیگه ای داره میره. گفت این راه که تو میروی به ترکستان از ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، راه که تو میروی به ترکستان است یا به هر جای دیگه، قرقیزستان است یا نمیدونم تاجیکستان است، ولی بالاخره به کعبه نمیرسه، هر جای دیگه ممکنه برسه. و جالبه که اتفاقا این شخص هر چی سرعت عملش بیشتر باشه خرابکاریاش هم بیشتره و از اون هدف دورتر میشه دیگه. وقتی شما از جاده اصلی خارج شدید هر چی سرعتتون هم بیشتر بشه که خطرناکتره. اینجوری رضا فرمود لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، این سرعتش هم خراب کننده است. دید بعضیا میرن سراغ یه سر یه کار سوار میشن، خیلی هم از خودش تحرک نشون میده چون تخصص لازم نداره، آگاهی های لازم نداره، چون خرابکاری های این آدم خیلی بیشتره. کاش یه خورده آرومتر حرکت میکرد، یه خورده خیلی جهادی نبود، میگه من خیلی جهادی هم یعنی مثلا خیلی قوی دارم با سرعت دارم کار میکنم. حالا این خبر نداره به خاطر اینکه حتی این جهادی نیست، چون جهاد مبتنی بر معرفته. منظورم از این کلمه همین ادبیات متعارفشه، من خیلی داره انقلابی عمل میکنم مثلا. و انقلابی عمل کردن اتفاقا از مقدمات ضروریش عمل مبتنی بر عقلانیت و علم و معرفته. اگه این نباشه اصلا انقلابی نیستی. منتها خب حالا به حسب این کلمات شناخته شده، از این اتفاقا هر چی که بیشتر کار میکنه بیشتر خراب میکنه، بیشتر سخنرانی میکنه بیشتر خراب میکنه، بیشتر دونم موضع گیری میکنه بیشتر خرابکاری میکنه، تو مدیریتی بهش داده شده باشه بیشتر فعالیت کنه خرابکاریاش بیشتر. خب ببینید ذیل این عنوان علم و معرفت ما یه کلید واژه داریم که خیلی دلنشینه، من علاقمندم که اون رو هم یه مقدار مستقلش کنیم. یعنی از این قاعده ششم ما اون رو هم یه قاعده هفتمی قرار بدیم، فرعش نکنیم به خاطر اهمیتشه. و اون مسئله تفکره، فکر، اندیشیدن. تفکر به عبارتی میشه گفت به کارگیری اون دانش است. این از جهتی اینه، انسان اون دانشی رو که در هر موضوعی داره حالا بخواد این رو به کار ببنده، کاربست درست اون دانش با چی ممکنه؟ با فکر، با تفکر ممکنه. خود تفکر خلاصه موضوعیت داره، اینکه انسان عملش رو قرین تفکر بکنه. تفکر پس به معنای این بکارگیری دانش‌های موجود، یعنی ما بالاخره راجع به این موضوع، راجع به این اقدام تو این عرصه مدیریتی، تو این عرصه تدریسی، تو این عرصه سخنرانی، توی این عرصه تولید فلان محصول، تولید فلان خدمت، تو انواع و اقسامش، خب بالاخره ما یک دانشی الان داریم راجع به این موضوع، مثلا دانش خوبی هم هست. مهم اینه که این دانش رو در مسیر اقدام کاملا به کار بگیریم. این فعالسازی اون دانش و به کارگیریش در مسیر اقدام به عبارتی میشه تفکر. این تفکر لذا خود تفکر از این جهت موضوعیت داره، اینقدر موضوعیت داره که اصلا وقتی انسان وارد روایات میشه که مثلا این تفکر چقدر به عمل ما کیفیت میده، فرمود اینقدر که شما باورت نمیشه، اینقدر که باورت نمیشه. مثلا شما یه دو رکعت نماز اثر تفکر بخونید یا دو رکعت نماز بخونید که غافل باشید و صاحی باشید، یعنی اون علمتون و آگاهیتون در اون نماز حضور نداشته باشه، یعنی همون حالت غافل و صاحی. خب این داره الان اون نماز رو میخونه، اما این اون دو رکعت نماز ان فکرن و ان تفکرن با اون دو رکعت نمازی که روی سهو و غفلته تفاوتش چقدره؟ فرمود اون نمازی که قرین تفکر باشه معادل 70 سال این نمازی که شما خوندید قیمت پیدا میکنه. خیرون من عبادته 70 سنه داره، مثلا در بعضی روایات سنه داره، یک سال، اونم خیلی یک سال تفاوته، خیلی تفاوته آشکاریست. لذا فکر رو باید به کار گرفت. تفکر هم در نسبت با عمل سه مرحله داره، یکی الفکر قبل العمل، یکی الفکر مع العمل، یکی الفکر بعد العمل. فکر پیشینی، فکر خدمتان همراه و فکر پسینی در هر عملی. این تفکر اینجوریه، یعنی تو هر همه مراحلی که انسان میخواد عمل کنه این حضور داشته باشه. در روایات ما راجع به فکر قبل از اقدام و قبل از عمل خیلی تاکید شده، قبل از کار. این فکر کنه یعنی چی؟ پس اولا یعنی اون آگاهی هاشو به کار بگیره، آگاهی های راجع به اون موضوع رو مطالعه کرده. مثلا ببینید فتر مثلا پزشک ها الان این مریض بهش مراجعه کرده، یه کیسیه مثلا بهش مراجعه کرده، مثلا مطلبش رو به او میگه، این آیا از همه اون آگاهی هاش برای این درمان استفاده میکنه یا نمیکنه، یا همینجوری داره اکتفا میکنه به این که من مثلا میدونم، سری میگیره یه نگاهی میکنه و یه تجویزی میکنه، نسخه میده، حالا به کجا بی انجام خدا میدونه. این تفکره یعنی از اون سبد علمی که فراهم کرده بهگزینی کنه برای این مراجعه‌ای که بهش شده، حالا در این مثال ما، تا بتونه یه نسخه دقیقی رو اینجا بده. مثلا بعضی از پزشکا رو فکر میکنه، معلومه، بعضی نه همینجور سری. اخیراً یه موردی مراجعه شده بود به دور از جون اطباء و آقایون پزشکا بهش مراجعه شده بود، این همین مثلا بنده خدا دستش مثلا افتاده، آسیبی دیده بوده، این عکسش رو نگاه میکنه، این دست رو همینجور قبل از این که هر نوع بررسی دیگه بکنه، پس فردا میای عمل میکنم. این ظاهرن کاسبه. حالا فرض کنیم ایشونم این بنده خدا به اعتماد کنه بره مثلا پای اونم، و از این قبیل فعلله و تفعلله خیلی داریم. اما فکر میکنه، مثلا یه وقت مراجعه میکنید یه سوال از یک آقای، سوال فقهی مثلا میپرسید، دید بعضی ها اینجوری هن. یا این خیلی دیگه فوقلاده مسلطه، خب حالا اون یه تبصرهی داره، و الا بزرگان ما نوعا تفکر میکنه، این میره تو فکر، از این سوال میکنین یه تأملی میکنه. این تأمل معناش نیست که حتما خیلی طول بکشه، میتونه داره که فمکث ملیان، مثلا از حضرت سوال میکردن، فمکث ملیان، حضرت تأملی میکردن، اندکی درنگ میکردن، اونگاه پاسخ میگفتن. این زمینه یه شیوه تعلیمیه دیگه، یعنی فمکث ملیان ثم رفع رأسه، سرشون مینداختن پایین یه تأملی میکردن، بعد سر رو بلند میکردن و جواب میدادن. این یعنی به کارگیری اون علم در موضع حاجت. اینو چیکار میکنه؟ اون تفکره. انسان میخواد مثلا صحبت بکنه، سخنرانی کنه، تدریسی داشته باشه. خب این فکر، این فکر از قبل سنجیدن این که خب این دانش رو من در ارتباط با این عملی که میخوام انجام بدم چگونه به کار بگیرم، این خودش داستانی داره دیگه. گاهی هم این فکر طول خواهد کشید، یعنی گاهی شما میخواید مثلا به یک مطلب مهمی رو اظهار کنید، گاهی ممکنه لازم باشه دو سه روز فکر کنید. این اینجوری نیستش که فکر یعنی همون در هم لحظه متناسب با اهمیت اون کار و ابعادی که اون کار پیدا میکنه این تفکر لازمه. خب پس فکر پیشینی میخوایم، یعنی قبل از هر اقدام، قبل از سخن. راجع به فکر قبل از سخن که خیلی روایت داریم، فکر ثم منطق، اول فکر کن بعد حرف بزن. عالمی را یک سخن ویران کند، عالمی را یک سخن ویران کند. یعنی که انسان مثلا یه کلمه میگه، یه ابهام آفرینی میکنه، یه سوال به وجود میاره، یه فتنه ای درست میشه، یه آتیشی روشن میشه که دیگه نمیتونن، هزار تا عاقل هم بیان نمیتونن این آتیش رو خاموش کنن و جمعش کنن. اینجوریه گاهی دیگه، عالمی را یک سخن ویران کنه. این فکر اگه کرده باشی مبتلا نمیشی. اون وقت این فکر وقتی که در خود موضوع ما از کلمه تفکر استفاده میکنیم، وقتی راجع به عواقبشه از کلمه تدبر استفاده میکنیم. تدبر این به معنای اونجاییست که شما دارید عواقب این کار رو میسنجید. زمان این سخن رو بگم، این اقدام رو بکنم، این تصمیم رو بگیرم، این معاشرت رو برقرار کنم، حالا در تصمیم های بزرگ این مسئولیت رو قبول کنم، این فرض بفرمید که رشته تحصیلی رو انتخاب کنم، این همسر رو مثلا انتخاب کنم، اینجوریست دیگه. اون سنجش عواقب، این پیامدهاش چیه؟ محاسبه پیامدها میشه تدبر. که این هم پس یکی راجع به خود اون کار و به کارگیری دانش برای کیفیت بخشی به اون کاری که میخوایم انجام بدیم، این میشه یک نوع تفکر پیشینی. یکی هم سنجش عواقبه، یعنی این کاری که ما انجام میدیم چه پیامدهایی خواهد داشت، پیامدهای نزدیکش، پیامدهای دورش، حتی بعضیا تا عددیت رو محاسبه میکنن. تو این کارو کردم در پیشگاه الهی، در محضر پروردگار متعال پاسخ هم چی خواهد بود، تو اونجا رو محاسبه میکن. یکی هم عرض کردیم تفکر همراه عمله. حالا این از قبل، حالا کار رو شروع کرد، حالا کار هر کاری متناسب با خودش، متناسب با خودش در هنگام انجام اون کار هم انسان باید فکرش رو به کار بگیره، یعنی در مرحله اقدام هم متفکرانه عمل کنه، یعنی این فکرش رو از دست نده، مثلا کارهای مهم و کارهایی که طول داره و امتداد داره یا اهمیت خاصی داره. این برای اینه که علمش رو در مقام عمل حاضر نگه داره. گرفتی چی میگه؟ چون انسان گاهی شروع میکنه به اقدام، در میانه اقدام اون علمو گذاشته کنار، داره عمل میکنه. میگن نه، شما همپای عملت هم باید فکر داشته باشی. تفکرت در حالی هم که داری اقدام میکنی فکر، یعنی چی تفکر داشته باشی؟ یعنی علمت رو، اون آگاهی لازم راجع به این اقدامت رو در صحنه عمل حاضر نگه داری. نظری علمت غایب بشه، یعنی گرفتار غفلت بشی، گرفتار سهو بشی. بعضیا قبلش فکر کردن اما در مسیر اقدام، مثلا اقداماتی که مقدار طول میکشه و امتداد داره، از اون آگاهی فاصله میگیرن و علمشون غایب میشه. علم که غایب بشه، وسط کار انسان کار دست خودش و دیگران میده. اینم یک مسئله است. یکی هم فکر پسینی است. عمل انجام شده، حالا سنجش، اندازه گیری، محاسبه که خب این کاری که ما انجام دادیم نتیجهش چی شد، قوتش چی بود، ضعفش چی بود، کجا تطبیق میکرد با اون قواعد اساسی، کجا تطبیق نمیکرد. در این مسیری که ما رفتیم، مثلا فرض بفرمایید که میزان اخلاصش چقدر بود، چقدر برای خدا بود، چقدر من گرفتاری های دیگه برام پیدا شد، و اون گذاشتن عمل انجام گرفته روی میزان بررسی و محاسبه، این میشه تفکر پسینی. اینجا ترازو بذار، ترازوی عقلت رو فعال کن، بعد با عیار تفکر شروع و که اینجا اسمش میشه همون محاسبه، شروع کن به حساب رسی. حالا این کاری که من ارزیابی که من چی کار کردم، همراه عمل میشه نظارت، قبل از عمل میشه اون برنامه ریزی، یعنی میشه فکر، قبل از عمل میشه برنامه ریزی، همپای عمل میشه نظارت، پس از عمل میشه ارزیابی، همین محاسبه مثلا در هر عملی داشته باشه. آدمایی که بتونن این فرایند رو در زندگی جاریشون بهش التزام پیدا بکنن، اینا به احسن الاعمال خواهند رسید. امروزشون بهتر از دیروزشون میشه، دیروزشون از پریروزشون بهتره، فرداشون از باز امروز بهتره، همینجور دائم در حال رشد و تکاملن. علت درجا زدنهای ما به خاطر اینه که این فرایند رو بهش التزام نداریم. این فکر میدهد فرمود من فکر قبل العمل کثر ثوابه. این از امیر المؤمنین. کسی که قبل از اقدام، قبل از عمل فکرش رو به کار میگیره، از این یک چنین کسی خب اون استحکام عملش، ثواب با ساده ها، یعنی اون حسن عملش و کیفیت عملش خیلی ارتقا پیدا میکنه و فراوان میشه. چقدر باشه. و این که انسان فکرش رو طولانی کنه که عرض کردم، یعنی قبل و همراه و بعد از عمل، حضرت فرمودن طول الفکر، کسانی که اهل تفکر مداوم و طولانی هن. نه اینکه مثلا یه قطعه رو فکر میکنه بعد رها میکنه، این فکرش رو امتداد میبخشه. طول الفکر یحمد العواقب، عواقب و نتایج رو خیلی بلخص ستودنی میکنه و زیبا میکنه. و یستدرک و فساد الامور، چنین کسی اشکالات کارش رو هم میتونه اصلاح کنه. تو مسیر بلخص اشکالی پیش میاد، فسادی، زایه چیزی میاد، میتونه این دارم پوشش بده و جبران کنه. این حاصل طول الفکره. راجب تدبیر هم این روایت نورانی از امیر علیه السلام هست که از تدبیر قبل العمل یؤمن که من الندم. این همون تدبیره، یعنی سنجش پیامدهای عمل و آثارش قبل از انجام هر کاری، این باعث میشه که شما از پشیمانی خلاصه در امان بمونید. شخص رو حفظ میکنه از اینکه فردا بخواد بیفته به چه کنم پشیمانی و سرزنش خودش و دیگران. آدم هایی که از این آگاهی و از اون فکر بهره مناسب رو نمیدارن، اینا نوعاً گرفتار پدیده بسیار خلاصه سوزنده پشیمانی میشن. حالا پشیمانی دنیایی داره، پشیمانی مستعجل داره، پشیمانی در آینده داره، از همه اینا هم بدتر پشیمانی آخرتیه که برای انسان پیش میاد. پس یکی هم شد قاعده دوم، شد امروز که میشه قاعده هفتم. چی بود؟ تفکر. که عرض کردیم به نظر ما تفکر رو ما باید جدای از علم بهش موضوعیت بدیم و خودش میتونه یک قاعده تلقی بشه. اما قاعده هشتم قاعده مشورته. قاعده هشتم مشورته. تا اینجا هرچی میگفتیم شخصی بود، این از اون باب تقوا و اینو بگیر تا این قاعده هفتم که گفتیم خود طرفه که داره، مثلا تو این تحصیل آگاهی تفکر داره بالاخره فرایند کیفی سازی عمل رو انجام میده. و اینو کافی نیست. یکی از قواعد سعادت آفرین برای انسان در میدان عملش، در زندگی، در انواع و اقسام کارهایی که داره، مشورت هم در روایات ما فرمودن یعنی شما عقل خردمندان رو با خودت شریک کنی، در واقع با آدم های عاقل، با آدم های صاحب صلاحیت در هر موضوعی وقتی که شما مشورت میکنید، عملا میشه گفت که اونها میشن عقل منفصل شما و شما عقل خودتون رو و خرد خودتون رو ضمیمه کردید به عقل دیگران. خب این خیلی ارتقا میده کیفیت کار شما رو، خیلی فوق‌العاده است و در اینقدر مسئله مهمه که قرآن کریم حتی به پیامبر عظیم الشان صلوات الله سلام علیه که خودش عقل کل دیگه، عقل کله و متصل به دانش الهی است، متصل به دانش الهی است، بهش توصیه میکنه که و شاورهم فی الامر، اونجا که فهمت فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. خیلی از اون آیات فوق العاده است، در مخصوصا در همه زندگی کاربرد داره، مخصوصا برای مدیران، برای کسایی که مسئولیت اجتماعی دارن، خیلی مهمه این و اساسیه. از همون نکته اولش که اون به اصطلاح لینت در قول و رفتار و اینهاست بگیرید تا بیایید به این سعی صدر در بخشش دیگران، فعفو عنهم، طلب مغفرت برای اونها کردن و استغفر لهم، بعد فهمید و شاورهم فی الامر، با اونها در کار، در هر کاری که میخوای انجام بدی مشورت کن. مشورت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه با اصحابش و با امت در واقع میشه گفت که دو ویژگی داره. ویژگی اولش عبارت است از رشد اونهاست، چون این طرف بالاخره داره به اونها میدان میده و بر اونها رو تکریم میکنه، این همون قاعده اکرام و تکریمه که باعث رشد میشه، اونها رو رشد میده. و نکته دوم هم تعلیمیه، یعنی در واقع حضرت صلوات الله و سلام علیه داره به دیگران میگه وقتی عقل نخست بله وقتی عقل نخست خودش رو و کاری رو که میخواد انجام بده، این در معرض مباحثه و مشورت و گرفتن نظرات دیگران رو اینها قرار میده، بقیه دیگه تکلیفشون معلومه دیگه، یعنی کسی دیگه این وسط نمیمونه که احتیاج به مشورت نداشته باشه. این دو جنبه البته در این مشورت پیامبر اعظم صلوات الله علیه. بعد هم فهمت فعضا عظمت، مشورت کن، نظرات اینا رو هم بگیر. فعضا عظمت، وقتی که تصمیم گرفتی دیگه فتوکل علی الله، یعنی وقتی تصمیم نهایی رو باید بگیری، کار که نمیتونه همجور معلق بین نظرات مختلف بمونه، از یک کارشناس، دو کارشناس، ده کارشناس، کارهایی که مشترک با ممکنه عموم به مشورت گذاشته بشه، اونا رو هم مشارکت میگیره و ولی تصمیم رو دیگه باید خودت بگیری. تصمیم بگیر، وقتی هم که تصمیم گرفتی تردید نکن، فاذا عزمت فتوکل علی الله. مخصوصا مثلا مواردی مثل تصمیماتی که عوارض اجتماعی داره، تصمیماتی که در ذیلش مثل جنگ، مثلا وقتی که مثلا میخواد تصمیم بگیره که حالا وارد جنگ بشیم، کشته ها داره، اسیر داره، مجروح داره، بالاخره خیلی عواقب اینجوری داره، از اون تصمیمه خیلی حیاتیه. شاورهم فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتید که بزن به خط، اینجوری تردید و وسط این ماجراها معطلی و اینها نداریم. راجع به امت هم اون شیوهی که قرآن کریم برای امت اسلامی میپسنده خیلی صریح و زیباست. و امرهم شورا بینهم، یه جوری است که مشهور این قطعه آیه کریمه مشهور داره و یه سوره هم ما به همین اسم داریم. این هم آیه 38 میشه، اونجا که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. این که در کار مخصوصا کارهای مشترک، کارهایی که مشترکه که مشورت درش قطعیه لابده، در کارهایی که انسان متفرده بهش هست، ولی اونجا کاریست که خود شخصا انجام میده، امور شخصی، احوال شخصی، تصمیماتیست که برای خودش داره میگیره، برای تحصیلش، برای ازدواجش، برای نمیدونم فعالیت‌های اجتماعیش، برای تصمیمات سیاسیش، برای شخصیه، میخواد تصمیمی بگیره برای خودش. خب این باز سر جاش هست، منتها در یک مرتبه متأخر. یعنی اگر اونجا مثلا اینجا واجب باشه، در اون مطلب قبلی خیلی واجبه. اگر اینجا مستحب مؤکد باشه، اونجا واجبه به شما مشورت کنید. فلا استبداد به رأی میشه، من استبد به رأیهی فقط هلک. آدم مستبد به رأی این بدترین مسئولین و مدیران، اونایی که مستبد به رأی هست، بدترینشونه، فاجعه آفرینیه در مدیریتی که درش استبداد به رأی باشه. و فرهمند و فرخنده و سعادتمند اون مدیری که اهل مشورت باشه و با او همه اعوان و انصارش با هم هم رشد میکنن، اون کار رو به تیباتی به خاطر با هم انجام میدن. و حالا ده ها نکته. حالا ما کلن میخوایم عرض کنیم مشورت حتی در امور فردی دیگه، شما خود فلان تصمیم رو بگیرید. البته اینکه با کی مشورت کنیم، آداب مشورت چگونه، بحث مستقلیه. طبیعیه که فرمودن که انسان باید با عقلا مشورت کنه. حق علی العاقل ان یضیف الی جدید، روایت قشنگ، حق علی العاقل یعنی بر انسان عاقل چنین حقی و وظیفه‌ای است. حق علی العاقل به مناسبت عقلی، حق علی العاقل ان یضیف یعنی اضافه کنه، الی رأیهی به تصمیم خودش، رأی العقلا نظر خردمندان رو به نظر خودش ضمیمه کنه، اضافه کنه. و یضم الی علمه علوم الحکما و دانش حکیمان رو به علم خودش اضافه کنه. یعنی تعبیر حق اینجا خیلی خیلی قشنگه، حق و نعلم. و یک روایت دیگه هم براتون بخونم که اینم خیلی زیباست. حضرت فرمودن ولا خار من استشار، فرمودن کسی که اهل مشورت باشه گرفتار حیرت نمیشه. ولا خار من استشار، اگه درست مشورت بگیره، ولی مشورت غلط خودش حیرت رو تولید حیرت میکنه. نه، مشورت درست طبق قواعدش که حالا اینجا ما در مقام این بحث اصلا نیست. بعد فرمودن الحازمو لا یستبد به رأیه، انسانی که اهل خردورزی در اقدام و احتیاط خردمندان است، این هیچ وقت نسبت به رأی خودش استبداد نمیورزه، انعطاف در رأی داره و این رو در مشورت با خردمندان و اینا کارش رو پیش میبره. بعد و من شاوره ذوی الالباب دل علی الصواب، کسی که با آدمای پخته، اولو الالباب یعنی آدمایی که فقط یه چهار تا کلمه نیاموختن بلکه آموخته هاشون رو به کار گرفتن و در بکارگیری اونها اهل حکمت و عمقن، اینا میشن اولوالالباب، آدم های پخته مغزدار، پرمغز. اینجوری آدم وقتی با اینا مشورت بکنه، حضرت فرمودن به بهترین راه ها این هدایت میشه، دل علی الصواب، این خود به خود هدایت میشه و راهنمایی میشه به اونچه که خوبه و به بهترین ها براخره هدایت میشه. پس اینم شد قاعده هشتم. قاعده نهم باز اون مشورته، اینو یادتون نره. انسان هیچگاه از مشورت با خوبان و خردمندان، نه اصلا تکیه میشه رو عقلا، نه که عقلمنده. بعضیا علم دارن ها، ولی عقل نمیخوام بگم نداره، بعضیا واقعا نداره، واقعا نداره، ولی بعضی واقعا کم داره. نه، اونایی که عاقلن، عقلمندن. مشورت با انسان‌های عقلمند و اولوالالباب همیشه قرین ثواب به انسان سود میبره، همیشه سود میبره در زندگیش. و خدا واقعا مصاحبت با خردمندان رو روزی انسان کنه، مخصوصا در تصمیم‌های خطیر انسان حتما باید این مسیر مشورتی رو بر خودش در نظر بگیره. حالا یه بحثی راجع به استخاره هم اینجا هست که برای خودش محفوظه، قبلا مباحثش شده. استخاره مربوط به جایی است که انسان فکر کرده، استخاره مشهور، ولی استخاره خاص به معنای طلب الخیر من الله تبارک و تعالی است. چی؟ درک هر کاری رو شما خواستید انجام بدید، یه دو رکعت نماز بخونید، از خدای متعال طلب خیر کنید، وارد عمل بشید. این میشه استخاره به معنای بالاخره عام، به معنای عام اینه استخاره، طلب الخیر من الله تبارک و تعالی. استخاره به معنای خاص برای خروج از حیرته، و خروج از حیرت بعد از علم و فکر و مشورته. آگاهی نسبت به این کار به اندازه لازم پیدا کردم، بله. تفکر جوانبشو کردم، بله. مشورتم با اهلش، با اهلش خیلی تأکید میکنم، چون یه مقدار باب مشورت این روزا باز شده، ولی با نااهله مع الاسف، و عواقبش خیلی خطرناک. با اهلش هم که مشورت کرده، همه این راه ها رو رفته، اما از حیرت خارج نشده، تردید داره، تردیدی داره. برای این مرحله یک راه نجات وجود داره و اون استخاره به معنای خاصه. نعمت بزرگیه، نعمت بسیار بزرگیه برای مؤمنین، و انشالله قدرشو بدونن. این برای این نیست که هر کی هر کاری خاص بکنه و استخاره بگیریم، نه، با این آداب مربوط به این مرحله است. مربوط به این شخص وقتی استخاره میکنه دیگه در واقع به یک آرامش قلبی میرسه. این کنم یا آن کنم، این کنم یا نکنم، استخاره میگیره. حالا با اون ترتیبی که داره، با قرآن کریم، با طرق دیگری که هست، اشبه به قرآن است، اینها از این حالت خیرت خارج میشه. چون خروج از حیرت هم خودش موضوعیت داره، در مقام عمل انسان نباید گرفتاره تردید و حیرت باشه، باید عازم باشه. این عظیمت در مقام عمل خیلی مهمه. برای این هم یک تبصره خاطر نازنین، چون بحث استخاره هم گاهی مطرح میشه. این مال یک چنین مرحله ایه، لذا خیلی کم پیش میاد که انسان نیاز به استخاره پیدا کنه. اگر درست عمل کنه به استخاره به معنای خاص، خیلی کم احتیاج پیدا میکنه. ولی اگر احتیاج پیدا کرد، چه راه خوبیه و نجات بخشه. حالا تو مثلا در مورد استخاره با قرآن و اینها، خب یه آدابی داره و اهلش رو میخواد، مثلا مراجعه کنه و از اهلش کمک بگیره و مثلا براش انجام بدن، چون اون آشنایی و شناخت به مزامین قرآنی رو میخواد. بعضی از بزرگترهای ما از قدما، اونا معتقد بودن اجازه هم میخواد، یعنی یا چیزی داره، مسائل باطنی داره. حالا اگر از اینم بگذاریم، حداقل اون آگاهی ها و اینا رو نیاز داره. بله، خیلی ما تو دفتر نشسته بودیم، خاطر زیاد داریم. یه بار بهتون گفتم بکنم، یا تو دفتر نشسته بودیم زمانی که ما امام جمعه بودیم، گفت کجایی جوانی که یادت بخیر. بعد نشسته بودیم، بعد زنگ زدن که یه خانومی استخاره میخواد. ما هم سرمون شلوغ بود، نتوانتون داخل نشسته بودم و اون احتیاط لازم رو نکرده بودم. چون قرآن رو گرفتیم و استخاره کردیم، ای داده بیداد. گفتم گوشی رو بدین، گوشی رو دادن به من. پشت تلفن به اون خانم گفتم شما خجالت نمی کشین؟ آدم برای سقط جنین استخاره میکنه. داشت سکته میکرد پشت تلفن. گفتم نزدیک بود منو برباد بدین. آخه استخاره یعنی چی؟ داشت دیوانه میشد پشت تلفن. خب آیه میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. نحنو نرزقهم و ایاکم. بچه هاتونو به خاطر اینکه مثلا معیشتتون رو نمیتونین تأمین بکنین نکشید. من فهمیدم این خواسته بره مثلا سخت جنین کنه، وقت اومده استخاره داره میگیره، منو بدبخت رو داره میندازه توی بالاخره مصیبت و عزما. حالا من به این میگفتم خوبه، حجت پیدا میکرد که اصل کارت حرامه، برای کار حرام، حرام محض که انسان نمیره استخاره بگیره که. خدا گاهی نجات میده. آره بعد از اون من متوجه شدم که در غیر مواردی که میشناسیم از رفقا و اصحاب مثلا اینا که میدونیم اینا مثلا میدونن کجا استخاره بگیرن نگیرن، حتما سوال کنیم که برای چی استخاره است، برای چی میخوای بگیری. و کثیرا ما اتفاق افتاده وقتی از طرف سوال میکنیم برای چی، میبینیم که این اصلا احتیاجی به استخاره به این معنا نداره، باید بره مشورت کنه، باید بره فکر کنه، باید بره مطالعه کنه، جوابش ازن چیز دیگه است. خیر بگذاریم، به غرضی همچین گاهی نجات آدم پیدا میکنم خیلی خودش قیمتیه. معلوم میشه هوای ما رو دارن دیگه، مولا مثلا خودشو بسپره هواشو دارن یه جایی که نیفته. حتی بی احتیاطی نباید انسان بکنه، دلیل نمیشه. التاسعه یا نهم که دیگه من با اجازتون بله دو تا مونده، یعنی نهم و دهم، این اگر این دوتا بمونه میره برای این دو جلسه‌ای که ما خوردیم به تعطیلی هفته آینده که 40 و هفته بعدش هم شب 28 سفره. بله و به این دو جلسه میخوره، بعد دیگه خیلی تأخیر میشه. بنابراین من با ازتون خیلی کوتاه این دو قاعده رو هم اشاره میکنم، حالا اگر نیاز به یه تفصیلی داشت بعدها انشاءالله عرض میکنیم. اینا چون معلومه خیلی توضیح هم نمیخواد، در جهت تکمیل بحث عرض میکنم. قاعده نهم قاعده نظمه. نظم خیلی مؤثر روی کیفیت عمل، خیلی مؤثر. این تحسین العمل، زیباسازی و کیفیت بخشی به کارهای انسان، نظم درش مؤثر. چون کارهای ما در بستر زمان انجام میشه، سنجش نسبت درست هر کاری با زمان انجامش و چیدمان درست کارها در بستر زمان که ازش متعبیر میکنیم به مدیریت زمان هم گاهی وقتا، این اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. و این اصلا گویا خودش مستقل به ذکر به قول طلبه میشه یک قاعده، قاعده نظم. مسئله واقعا مسئله حیاتیه، این مسئله مدیریت زمان. و همون چیزی که گاهی هم ازش تعبیر میکنیم به برنامه ریزی، و در ضمن برنامه ریزی مسئله حیاتی رعایت اولویت ها و اولویت گذاری، این که هر کاری در چه بازه از زمان با چه چینشی در تقدم و تأخر و امثال اینها انجام بشه، و بعد این کار نسبتش با کارهای دیگه که ما داریم چه ویژگی رو پیدا میکنه، آیا در اولویت قرار میگیره یا نه. به این سوالات انسان باید بتونه خوب جواب بده. نمیدونم چقدر مسئله مهمه که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام حسن و امام حسین در اون وصیت مشهور در نهج البلاغه هست، فرمود اوصی کما و جمیع ولی، شما دو نفر و همه فرزندانم، و من بلغه او کتابی، یعنی شما ها که اینجا نشستید، یعنی هر کسی که این سخن من و این نامه من به اونها میرسه، همه تون رو توصیه میکنم به تقوی الله و نظم امرکم. چقدر مسئله مهمه که حضرت اوورده کنار تقوا گذاشته، اینو دقت کن. که همون قاعده اول به تقوی الله، شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم و نظم امرکم، کاراتون باید به نظم باشه، به قاعده باشه. محاسبه شده، جانمایی شده و کاملا منطبق بر زمان خودش و زمان مطلوب خودش. این میشه نظم. این چیزیه که ما آقای زمانه خیلی ازش فاصله داریم، مخصوصا تو زیست اجتماعیمون، تو مناسباتمون. بله خیلی خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. و چقدر فرصت ها از دست میره، چقدر کارها کیفیتش از بین میره، کارها ملکوک میشه. اصلا وقتی کار از قاعده نظم خارج میشه دیگه اون کیفیت لازم رو نداره. خود شما دیدید دیگه، خودتون مثلا نماز انسان از نظمش خارج میشه، دیدید دیگه، دیگه نداره کیفیت پیدا نمیکنه. تحصیل انسان، مطالعه آدم، میمونم فعالیت های اجتماعی که داره، وقتی خوب تطبیق پیدا نکنه با اون ظرف زمان مناسبش، که این ظرف زمان روزانه هست، هفتگی هست، ماهانه هست و سالانه متناسب با تقسیماتی که هست و فراسال هم هست. گاهی مثلا یه اقدام در طول مثلا 3 ساله 5 سال بعد تنظیم بشه، این تطبیق اون میشه نظم. بله این هم پس یک نکته. حالا در بابش خیلی مطلب داریم و روایت داریم که من ازش میگذرم، فقط یک نکته هم راجع به این مطلب مربوط به شناخت اولویت عرض کنم که در روایات اینم خیلی روش تاکید شد. اگر فرمودن الامور و مرهونتون به اوقاتها، کارها رو باید در زمان خودش انجام بدید و تو بستر زمانی خودش دقیق تحقق پیدا بکنه، بعد به ما فرمودند که و ضمناً یادتون باشه که من اشتغل به غیر المهم زی الاهم، تر ترتیب بین مهم و اهم شما باید مشغول اون کاری باشید که مهمتره، اولویت شناس باشید و اشتغال به اولویت داشته باشید. گاهی مثلا نگاه میکنید میبینید ما دائما مشغول به انجام غیر مهم هستیم، اهم روی زمینه، ما داریم مثلا مهم رو انجام میدیم، گاهی مهم رو هم ترک کردیم، داریم مثلا یه کار مثلا معمولی مستحبی رو انجام میدیم، واجبمون روی زمینه. اینجوری خیلی پیش میاد و اینجا انسان باید از خدای متعال کمک بگیره. و خاطرتون هم باشه که اذا اذرت النوافل بالفریضه، امام حسن علیه السلام فرمودن وقتی که دیدید اون کار مستحبی داره به کار واجب شما ضربه میزنه، اذا اذرت النوافل بالفریضه فرفضوها یا فرفضوها، اونو بندازید کنار، یعنی اون نافله رو، اون مستحب رو بذارید کنار، مشغول کار واجبتون باشید، اونم ترتیب شناسی به شناخت اولویت. العاشره، حالا این مطلب مهم بود، ما کم توضیح دادیم، خیال نکنید که وقتمون کم شد، ولی مسئله نظم و این چیدمان درست، تطبیقش بر میدان عمل جز جاهایی است که شیطان خیلی رو انسان سوار میشه که انسان رو از نظم خارج کنه. اگه انسان از نظم خارج بشه کارش کیفیت پیدا نمیکنه، فعالیت میکنه اما فعالیتاش کیفی نیست، چه شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. ما به این مسئله نظم خیلی احتیاج داریم و در این جهت ما باعث شرمندگی امیرالمومنین هستیم. ما مثلا فرزندان معنوی حضرتیم، این وضع ماست، وضع شخصیمونه، این وضع اجتماعیمونه، این آشفتگی هاییست که داریم که این آدم خارج از قواعد انتظامه. چیزی هم که توی جامعه ما از همه ارزونتر عمره و زمانه. زمان معلوم شد که نزد ما از همه چیز ارزونتر ظاهرن، در حالی که هیچ چیزی به قیمت زمان که عمر ما باشه نیست. ولی چوب حراج هم خودمون میزنیم، هم جامعه میزنه، هم ادارات میزنن، هم این سیستم ها میزنن، چوب حراج میزنن به عمر همه. و خوش به سعادتون آدمی که وسط این حراجی عمر قدر گوهر و عمر رو بدونه و ارزون فروشی نکنه و مواظبش باشه، مخصوصا جوونا حواسشون به لحظه لحظه های جوونیشون باشن که هیچ بعدا نمیتونن جبران کنن، اصلا قابل جبران نیست، قدرش رو باید دونست. بگذاریم. العاشره، گفت ما ادراکم العاشره، چون روایت داره یه دهگانه ای رو حضرت فرمودن، فرمودن اما این دهمیه تو چه میدونی این چقدر مهمه؟ ما هم عرض میکنیم العاشره و ما ادراک ما العاشره، نمیدونی چقدر مهمه. و اون مسئله حیاتی روش هاست، روش هاست، که من در این باب سینه سخن دارم، در باب روش. اینقدر به خیالتون رو بخوام راحت کنم اینه. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 189 یه آیه داره که شاید شما فکر نکنید این باب در موضوع روشه، انجام کاره. اون آیه مشهوره، ما در باب جای دیگه میخونیم: لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. اینه فهمون. این بر این نیستش که شما وقتی میخواید یه خونه ای رو برید وارد خونه بشید از خدمتتون از پشتمون وارد بشید، خیلی عجیبه. از پشتمون وارد شدن که بر نیست. وقتی خواستید وارد خانه ها بشید، خب بر اینه که از در وارد بشید، نه که از دیوار و از پشتمون وارد بشید. و طول بیوته و فهمون ولکن البر، بر و نیکی اینه، یعنی اون عمل بر اینه که تقوا پیشه کنید. من تقوا، اون کسی که تقوا رو رعایت میکنه، اینا رو تطبیق بدید. تقوا چی میشه؟ وعت البیوت من ابوابها. عجیبه. وعت البیوت یعنی در هر کاری که انجام، خانه‌ای که خواستید برید از راهش وارد بشید، از راه، از در وارد بشید، یعنی از راهش، راه درست. خود اینکه این کار کار درستی باشه امرون، اینکه روش اقدامش هم روش صحیحی باشه امرون آخر، و این اگه به زمینه نشه بسیار کارهای درستی که به خاطر اینکه روش انجامش روش مناسب و درستی نبوده، اون کار اساساً به هدف نرسیده و بالاخره یا حداقلش اینه که از کیفیت تا حد زیادی افتاده. خیلی مطلب. اما این جمله که ما گفتیم من در آوردی نبود، چون آدم مثلا آیه رو میبینه، آیه مثل این که مطلب ساده رو داره میگه، هر خونه خواستید برید از در وارد بشید، اون چیزی که آنچه در جوی میرود آب است، اون چیزی که در چشم میرود خواب است. مثلا او این وقت البیوت من ابواب، از در وارد بشید، این چی میخواد بگه؟ معلومه یه حکمتی در اینجا. یه بار به شما همین آیه رو خوندم، گفتم در آیاتی که به نظرتون ساده میاد بیشتر فکر کنید، اونجا بیشتر انسان بطن همیز، اینجا یه مطلبی رو خدای متعال میخواد بگه. از امام باقر علیه السلام پرسیدن آقا منظور از این آیه چیه؟ در تفسیر عیاشی هست در باب وقت البیوت، حضرت فهمدن یعنی ان یأتی الامور من وجهها، جان عالم به قربان امام باقر علیه السلام. البته فرمودن ایل امور کان، هر کاری رو خواستید انجام بدید از وجهش، یعنی از اون شیوه مناسبش، شیوه کاملا مناسب و روش هماهنگ با او کاملا واردش بشید و انجام بدید. این هم یک نکته است. از امام رضا علیه السلام هم هست که حضرت فرمودن من طلب الامر من وجهه لم یزل، با زه زنبوری، لم یزل یعنی گرفتار خطا نمیشه، کسی که کار رو با روش درستش انجام بده. اگر هم احیانا گرفتار خطا بشه، خطاییه که جبران داره. فان زله، زله پس با چی؟ با زه زنبوری به معنای خطا کردن، نه با وله به معنای گمراه شدن. فان زله لم تخذله الحیله، اگر هم گرفتار یه خطایی شد، این خطایی نیست که او رو زمینگیرش کنه. اگر روش رو درست انجام داده باشه، میتونه از اون شرایط مثلا خطایی که پیش آمده بیرون بیاد. اینم از حضرت. بله، خلاصه یه جمله جالب هم از فرزند عزیزشون امام جواد علیه السلام هست تو همین موضوع. حضرت فرمودن من لم یعرف الموارد الله اکبر اعیته المصادر. خیلی قشنگه این جمله، کاش میشود اینا رو انسان شهر کن. من لم یعرف الموارد، کسی که ورود به کارها و شیوه درست ورود به انجام کارها رو بلد نیست، از اون کار به درستی نمیتونه خارج بشه و پدرش در میاد. اعیت المصادر یعنی اون خروجگاه ها نفسش رو میگیره، نمیتونه از این کار خارج بشه به درستی. کسی که لم یعرف الموارد اعیته المصادر، بله اونجا موقع خروج گرفتار میشه. این هم یک نکته است، خیلی مطلب مهمه. به نظرم توجه به اون آیه و اون بیان امام علیه السلام و امام باقر علیه السلام این کفایت میکنه که ما دونیم کار در پهلو میزنه به مسئله تقوا، در رتبه و در مرتبت به اونجاها میرسه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی. پس العاشرت و مل عاشره، الطریق ثم العمل، الطریق ثم العمل. اول راهشو پیدا کنید بعد اقدام کنید، که همون فکر و آگاهی هایی که گفتیم یه بخشش مربوط به روش هاست و ما در زمینه روش ها گرفتار دشواری های فراوانیم. روش تحصیل، روش تدریس، روش مدیریت، خلاصه روش در عبادات، روش در همه جا گرفت. واقعا تربیت باری کرد، خیلی گرفتاری که امیدواریم انشاءالله به این مسئله هم توجه بشه. پس 10 قاعده شد برای تحسین الاعمال. از خداوند تبارک و تعالی به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش تمنا میکنیم که ما رو به سوی بهترین اعمال با رعایت این قواعد روشن و قواعد ذهبیه، قواعد طلایی انشاءالله یاری کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. خب پس ما خدمت دوستان عرض کنم که هفته آینده که اربعین روز دوشنبه ما جلسه نداریم، هفته بعدش هم که میشه شب 28 صفر نداریم، این دو جلسه رو ما از شما اجازه میگیریم، مرخص میشیم. جلسه بعدیمون در ماه ربیعه، اون دوشنبهش نمیم چندم ماه ربیع الاولا میشه، ربیع المولود
شبه بعد از نماز
مغرب میشه جان. بله 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 دیگه، حالا فکر کنم همین ساعت 6 هم بله بله چهارم ربیع همون ساعت 6 میشه، ساعت 6ش میشه بعد از محاسبه کردین آقای بله خیلی 6 اذان، آه 10 دقیقه به 6 میشه اذان، ما نمازو که بخونیم 6 و همین 10 دقیقه اینا دیگه شروع میکنیم دیگه. آره تا بعد مقدار این تطبیق پیدا میکنه. خب وقت اذان هست، وقت استجابت و دعاست. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. أرواح مطهر الشهداء إمام راحل عظيم الشأن گذشتگانتون رو با صلوات و فاتحه خرسند. اللهم صل على محمد.